دوم تیر ماه 1351 برابر با 11 جمادی الاول 1392 دومین جلسه است از سلسله منوس تاریخان توسط محقق به دانشمند ارجمند شبه آقای دکتر علی ششگرد استاد محترم دانشگاه
قرارنامه باید امروز طلب توحید دنبال ما میکردم که بودم گیرید به عنوان زیربنا در مکتب اسلام چهار وجه داره. یکی توحید به عنوان یک جهان‌بینی فلسفی در برابر ماتریالیسم ایدئالیسم در برابر وحدت وجود پانتئیسم در برابر جهان‌بینی شکاکیت یا اپسیسم در برابر جهانان بینه عقبه یعنی کنبر پوشی اونجوری که ترجمه کردن به فارسی که ترجمه درستی دیدنی و به خاطر که روشن فکران ما که با اصطلاحات خیلی آشنا هستن متفقان با اصطلاحات فرهنگ خودمون آشنا نیستن اینه که متوجه نیستن کاری از این اصطلاحات در فلسفه ما فرهنگ و مذهب ما و ادبیات ما اصطلاحات مشابه و حتی دقیق‌تر و عمیق‌تر و غنی‌تر داره اینه که به عنوان یک فکرزه بابان ما مطرح میکنم در صورتی که اون چی که به نام فلسفه پوچی تئاتر پوچ جبینی پوچ انسان پوچ و اصلا مسئله پوچی الان مسئله با این سرعت و با این شدت مسئله کنند که مسلمان خواهد بگیرنی و هر مسئله پوچی در جامعه ما یک مسئله پوچی نیست و طرح مسئله بیهودی در زمان ما بیهوده نیست. حال به معنای عبد نه پوچی عبد و این اصطلاح یکی در قرآن هم هست و درست با همین معنا و مفهومی که مطرح شده قرآن استعمال میکنه و در فلسفه ما فرهنگ ما وجود داره ابد ترجمه دقیق و حتی غنی‌تر از معادل فرنگیش در نوشته های مثلا بکه یا در فلسفه آلبرت کامو یا امثال اینها که به نام ابسوردیته مطرحه ابسورد یعنی ابد این مرتبه فلسفی توحیده به معنای جهانبینی فلسفی که در جلسه اول گفتم و از سر مکتب در بحث دوم وجهه دوم توحید توحید به عنوان یک نظام اجتماعی خاصه یعنی یک زیربنای فکری که جامعه و نظام اجتماعی خاصی را تفسیر میکنه و با یک نظام اجتماعی خاصی قابل توجیه و تعویل و تطبیق و در این حال توحید کاملا از آسمان به زمین میاد و از حوزه های تعلیم و بحث و تفسیر و جدل فلسفی و کلامی و یا علمی میاد توی درگیری های اجتماعی، توی مسائلی مربوط به روابط میان گروه ها، روابط طبقات، جبهه‌گیری فرد در جمع، رابطه فرد و جامعه، ابعاد گوناگون اجتماعی، زیربنای اجتماع، روبناهای اجتماع، انستیتوشن‌های اجتماع، خانواده، سیاست، فرهنگ، بینش، اقتصاد، مالکیت، اخلاق، روابط جمعی، فردی، خانوادگی، طبقاتی و مسئولیت‌های فرد یا گروهی که معتقد به این مذهب هستند در برابر جامعه و در یک معنی کلی نظام توحیدی اجتماعی که مبتنی بر بینش جهانبینی توحیده و نفی نظام شرک اجتماعی. در اینجا بحث توحید و شرک کاملا دیگه یک بحث جامعه شناسی، یک بحث اقتصادی، یک بحث اخلاقی از نظر اخلاق اجتماعی، بحث سنتی، بحث حقوقی، بحثی مربوط به زیربنای اجتماعی و در یک معنای کلی درگیری میان توحید اجتماعی و شرک اجتماعی، توحید طبقاتی و شرک طبقاتی و در یک معنای کلی تر توحید همونطور که در جهان تفسیر وحدت گونه ای از وجود میکنه، در جامعه تفسیر وحدت گونه ای از اجتماع بشری میکنه و همونطور که در اشل وجود، در اشل جهانی یک عامل مبارزه با قدرت های متفرق و متضاد و خدایان و ارباب انواع و قدرتمندان و مؤثرین در سرنوشت انسانها، جامعه‌ها و نیروهای طبیعت، در جامعه بشری هم توحید به عنوان یک عامل نفس کننده خداوندان سرنوشت ها و قاطبان قدرت ها و تعیین کننده های نظام اجتماعی و شکل زندگی افراد، طبقات و جامعه های بشری و در یک معنی کلی شرک انسانی. مرحله سوم که امروز باید مطرح کنم، توحید به عنوان یک بینش تاریخی، توحید به عنوان یک فلسفه تاریخه و توحید به عنوان یک جبهه‌گیری فرد در حرکت تاریخه و توحید به معنای یک عینکی است که از پشت آن باید تاریخ را تحلیل کرد، فهمید و شناخت و به خصوص و مهمتر از همه توحید به عنوان یک عاملی است که هم به فرد، روی این جمله لطفاً دقت بیشتری بفرمایید، توحید به عنوان یک عامل بزرگی است که هم به فرد و هم به جامعه بشری یا به جامعه ملی یا به یک جامعه طبقاتی و یا اعتقادی، یک نوع فهمیدن و کشف کردن گذشته فرد، گروه، ملت و نوع بشریت را توجیه می کند و هم عاملی است که سرنوشت آینده فرد، گروه، ملت و نوع بشریت را پیش بینی میکند. و این وجهه دوم بی‌نهایت فوری، زنده و حیاتی و نشان میده که بحث توحید برخلاف اون چنان که ما میفهمیم و به ما میفهمانند و از این مطرحه، یک بحث کلامی یا یک بحث کهنه و منتفی شده نیست، یا یک حقیقت فقط علمی و فلسفی، بلکه در ابعاد گوناگون، همه ابعاد گوناگون زندگی معنوی و مادی انسان ره، از نوع تلقیش نسبت به جهان گرفته تا رابطه‌اش با دیگری مشخص میکنه به طور زنده. و نه تنها یک نوع بحث ذهنی، بلکه زیر بنای عمل و عقیده و تصمیم و ارزش‌های انسانی و اخلاقه و نیز سیاسته و نیز اقتصاده و در متن مسئولیت‌هایی قرار داره که متوجه انسانه. توحید هم توجیه می‌کند که طبقات اجتماعی، گروه‌های اجتماعی و نوع انسان از آغاز پیدایشش بر روی خاک تا الان چگونه تحول پیدا کرده و چه مراحلی را طی کرده و از این مراحل گوناگونی که گذشته تا چه حد انحرافی بوده و این انحراف ها را توحید به عنوان یک میزان دقیق سنجش نشان میده، چون الگو دست آدمه، چون ملاک دست آدمه و اون ملاک توحید تاریخیه، توحید تاریخی و هم نشان میده که علل و عوامل علمی از طبیعی گرفته تا اقتصادی تا فکری تا اخلاقی تا سیاسی و همچنین علل و عوامل ضد علمی، ضد انسانی تا چه حد در مسیری که بشریت در نوعیت کلیش و جامعه های ملی در وحدت نژادی یا ملی و اجتماعیشون و یا طبقات به عنوان گروه های خاص انسانی که به هر حال هر فردی وابسته به همه اینا هست، تا چه حد این عوامل در انحراف اینها و در انحراف گروه، جامعه، نژاد، ملت، نوعیت بشری مؤثر و دستن در کار بوده و مذهب به صورت انحرافی یا به صورت درست چه نقشی در تعیین سرگذشت تاریخی انسان داشته و همچنین عواملی که به صورت نادرست و ناهنجار با مسخ و تحریف نوع انسان بر تاریخ حاکم بودند، اینها کیها هستند و چگونه دستن در کار بودند. بنابراین توحید به عنوان یک نگاه دقیق و درست و عمیق انسان رو به کشف سرگذشت، یعنی گذشته و تاریخ انسان یا ملت یا فرد یا گروه کمک می کند و همچنین به عنوان یک علم و یک نوع ایدئولوژی و یک نوع بینش دقیق خاص به پیش بینی سرنوشت آینده فرد، گروه، ملت و نوع بشر. بنابراین توحید به عنوان زیربنای فلسفه تاریخ هم کاشف گذشته انسان و فرد و جامعه و نوع و هم پیش بینی کننده سرنوشت انسان. و این توضیح رم توی پرانتز بدم که وقتی میگوییم تاریخ، برخلاف اون چی که اول به ذهنمون میاد، مقصود گذشته نیست، مقصود تنها گذشته نیست. تاریخ به معنای فلسفه تاریخ علم حوادثی که پیش از این اتفاق افتاده نیست، حتی علم کشف و نقد و تحلیل این حوادث نیز نیست. در یک کلمه که درست ترین و عمیق ترین تعریف از تاریخ، تاریخ علم شدن انسان است. علم شدن انسان است. و این بحثی که در فلسفه خلقت انسان خواهم گفت که تا چه حد قرآن به این امر تکیه داره، و خواهم گفت که قرآن به عنوان یک کتاب نجات و هدایت و آگاهی، بزرگترین بخشش به نسبت بخش‌های دیگر بخش تاریخیش هست، به طوری که میشود گفت به طور معدل 70% از متن قرآن به تاریخ بستگی داره. به تاریخ. گاهی دیدم که بعضی از کسانی که معتقد خیلی زیاد هستن به مسائل مذهبی، اونها انتقاد کردم که اینا که دست به چه بحثای دینی اونها مربونید، همش تاریخه. تاریخه. قرآن هم تاریخه. تاریخ علم شدن انسانه، یعنی انسان، افراد انسانی، یک فرده، آدم اسمشه، در میلیون ها میلیون فرده، در بی نهایت فرده، یک وجود حقیقی به نام انسان هست. این انسان در حال شدن نیست، در حال انسان شدن، و این انسان شدن حقیقتی است که در یک ظرف زمانی خاصی و یک جریان علمی خاص و معینی که اسمش تاریخ است تحقق پیدا می‌کنه. بنابراین علم تاریخ در یک بعد دیگر و در یک وجه دیگه علم شناخت خود انسانه، نه حوادث گذشته، حوادث مربوط به زمان یا زمان گذشته. این است که تاریخ مطالعه در سیرورت حقیقتی به نام انسان که در تاریخ شکل می‌گیرد، و این انسان شدن از گذشته تا کنون ادامه یافته و از حالا تا آخر به سوی خدا ادامه پیدا خواهد کرد. و این تداوم تاریخی است که خلقت انسان ایدئال تحقق پیدا می‌کند. اصالت تاریخ هم یعنی این. و در اینجاست که می‌بینیم برخلاف اون چیزی که ظاهراً به ذهن میاد، و حتی برخلاف اون چیزی که اکثر مذهبی های عالم، مسلمین که خب زیاد به این مسئله توجه ندارن، ولی مسیحی ها و یهودی ها و حتی بسیاری از متفکرین و فلاسفه مذهبی غیر این دو دین، به شدت هگل رو محکوم کردن به عنوان یک ضد مذهبی. و من هم معتقدم که یک آدم مذهبی نیست، و اما اگر اصطلاحات و تعبیرات هگل در فلسفه تاریخ خاصش و در ایدئالیسم تاریخ خاصش، ایدئالیسم انسانی خاصش، اگر خوب بفهمیم و تحلیل دقیق بکنیم از گستاخی اصطلاحاتش و از بدی و زننده بودن تعبیراتی که انتخاب میکنه که به شدت ضد مذهبی است، نه حراسی، یک وسعت مشرب علمی داشته باشی، اون وقت میفهمیم که در پشت این چهره ضد خدا و سیاه و کفرآمیز مذهب هگل حقیقتی نهفته است که همسایه دیوار به دیوار فلسفه خداشناسی، انسانشناسی، رابطه انسان و خدایی است که در مذهب ما مطرح شد و این را در فلسفه تاریخ خواهم گفت. برای این کار چون الان من مدتیه که به شدت بیمار هستم و کسل و نمیتونم خیلی درست و منطقی و خاطر جمعانه دست دارن، اینه که این وجهه سوم و وجهه چهارم توحید، وجهه سوم همین فلسفه تاریخ، وجهه چهارم فلسفه توحید جامعه شناسی توحید و وجهه چهارم اخلاق یا روانشناسی یا روانشناسی اخلاقی یا انسانیت یا ارزش‌ها، بحث ارزش‌های مبتنی بر توحید، این چهار بشه چهار بعد توحیده. توحید بنابراین اول به عنوان یک جهانبینی مطرحه در برابر اون مکتب‌های که گفتن، دوم به عنوان یک زیربنای جامعه شناسی و طبقاتی، سوم که امروز باید مطرح می‌کردم به عنوان یک نوع بینش تاریخی، فلسفه تاریخی، تاریخ به این معنا، نه به معنایی که تو ذهن ها هست تو دانشگاه ادبیات اینا درس میدن و عبارت از سید افراد استثنایی، عبارت از نقالی حوادث گذشته و فرقش با نقالی قهوه‌خانه اینه که خونه به بی‌مزه است. و مسخ همه حقایق تاریخی به طوری که خیلی صاف و ساده برای تصحیح متون تاریخی ما یک کار ساده و بیخرج باید کرد و اون یک نون از سر فعلهای مثبتش گذاشت و از خودتون هم نه، از سر فعلهای منفیش برداشت. ما تصحیح میشه تاریخ، بنابراین یک خودکار بردارید، یک کتاب تاریخ رو در ظرف نیم ساعت میتونید تصحیح کنید. و نه اونچنان که باز به نام گذشته و تاریخ مذهبی به ما میگن که باز همین کار باید برای متون دینی که از تاریخ سخن میگه یا مطالبی که به نام گذشته و چهره های گذشتگان و چهره های پیغمبر و امام و حوادث و جهات ها و وقایعی که به نام دین و یا به نام تشیع در گذشته و به ما نقل می کنند، اونها را باید همین کار کرد. اما فکر کنم باز هم این اندازه کافی نباشه، چون در اینجا خیلی کار شده، خیلی کار شده. تاریخ به معنای همونطور که گفتم و به صورت یک نمونه دادم به عنوان یک دست شدن انسان و در نتیجه کشف انسان و در نتیجه افکندن یک پروژکتوری به آینده انسان و آینده خودمان و آینده گروه، طبقه، جامعه و ملت و منطقه و نوع به این معنی ها. و آخرین و یعنی بعد چهارم، توحید به معنای زیربنای اخلاق، مسئله ارزش ها در تاریخ انسان و عاملی که در تربیت فرد انسانی نقشی عمیق بازی میکنه. و توحید نه تنها از انسان یک انسان خدایی به جای در فلسفه انسان شناسی بر اساس مکتب اسلام و اساس این اسلام شناسی به جای حیوان ناطق، حیوان ابزار ساز، حیوان نمیدونم که میخندد، حیوان هم نمیدونم ایدئال ساز، ایده ساز، حیوان اجتماعی که فلاسفه و انسان شناسه های گوناگون تعریف میکنند، در اسلام شناسی تعریف انسان این است: حیوان خدایی، حیوان خدایی. این تعریفش. و نه تنها یک حیوان را یک موجودی خدایی میکنه، یک انسان ماوراء روزمرگی و ماوراء پستی یعنی دنیا میکنه، در این حال از هر فرد که در نظام‌های اجتماعی و اقتصادی به ذلت و ضعف و استضعاف و پلیدی و بیچارگی و حتی تمکین و باور ذلت خودش دچار میشه، یه قهرمان از هر فرد میسازه، از فردی که معلق در هوا یک انسانی میسازد که تکیه بر اون ستون میکنه و بر دیواری تکیه میکنه که همه وجود برش تکیه دارند. و چنین کسی که چنین تکیه‌گاهی در وجود پیدا میکنه، مسلماً با هیچ بادی، با هیچ سیلی، با هیچ تازیانه، با هیچ زیانی، با هیچ خطری، با هیچ تهدیدی تکان نمیخوره. انسانی که معلق در زندگی، انسانی که تکیه‌گاه نداره یا به پوسیده ها و به حشیش ها توسل میجویه، آدمی ترسان، لرزان، ضعیف که باید به هر جایی متوسل بشه. توسل به اون ریسمان بزرگی که همه وجود رو به هم شیراز بندی کرده، انسان رو یک کوهی میکنه که دیگران بهش تکیه کنند، نه کاهی که رقصان در دست هر نسیمی و هر تندبادی و به هر حال باید یک جایی تکیه بکنه، اگر نه نیست. و این یک ملاک ارزش های انسانی میسازه. این بحث چهارم رو ممکنه فرصت نشه من مستقلا مطرح کنم، در اصل آخرین یعنی از اصول کتاب اسلام شناسی بخش اولش چند اصل داره. اصل آخر که من خودم اضافه کردم به اون تقسیم بندی فرید وزیدی، اصل توحیده. در اونجا توحید فقط به عنوان یک عامل اجتماعی و اخلاقی مطرحش کردن. مسائل دیگه ای که الان مطرح می کنم در توحید، در اونجا هنوز به ذهنم نرسیده بود. و نمیدانستم متوجه این ابعاد دیگه نبودم. این یک نمونه ایست که برای این که هر تلفیزه که هر وقت میزنم باز به معنای این است که جز این نیست. در 3 سال پیش من توحید فقط به عنوان یک زیربنای اخلاق، اخلاق به معنای نه اونجوری که به ما میگن وقتی به درد موضوع انشای دبیرستان میخوره، اخلاق به عنوان چگونه انسان شدن و چگونه انسان بودن این معنا، و ارزش های انسانی چی چیز هست و چگونه میتوان اونها را در خود آفرید و پرورش داد به این معنا، و به عنوان این که چگونه فرد قهرمان در جامعه و بی نیاز در زندگی و سر برآورده از سقف کوتاه آسمان در جهان میسازه توحید. و به خصوص این بحث مطرح کردم که توحید الان در نظامی زندگی اجتماعی که بر انسان الان تحمیله و خطر منحرف شدن و عوض شدن انسان از انسان بودنش الان در پیشه، بالاتر از همه خطرات گذشته که مرگ بود و قتل عام بود و نمیدونم بردگی بود و استثمار بود و استبداد بود هم تا اینا، حالا همه اینا بیشترش هست، اما خطر بزرگتر اینه که انسان به کلی عوض بشه، تبدیل به یک حیوان دیگه بشه. و در اینجاست که توحید یک نقشی داره که از همه نقش هایی که در تاریخ و در گذشته و در نظام های گوناگون و مراحل مختلف تحول اجتماعی و تاریخی داشته، توریتر و عمیق‌تر و سازنده تره. فقط این وجه تاریخ ره توحید ره در اسلام شناسی گفتم، این 3 وجهه دیگه ره مطرح نکردم، یعنی توحید به عنوان جهانبینی، توحید به عنوان جامعه شناسی نظام اجتماعی و توحید به معنای یک فلسفه تاریخ ره اونجا مطرح نکردم. این بحث 4، توحید به عنوان یک عاملی که جزلیه نمی کنه انسان ره، انسان علیه می شده ره بر اساس همون بحثی که گفتم به شما آشنا هستید، و انسان امروزه که بیماری و خطر علیه نشدن بیش از همیشه متوجهشه، توحید عامل جزلیه کردن انسانه، بازگردوندن انسان و خیشتن انسانی و سالم و بزرگ و متعالی و خداییشه توحید. و اگر تو اون ره شما مطالعه کنین دیگه من یکی از دست‌ها رو میتونم حذف کنم و زودتر به بحث‌های دیگه برسم. اون برنامه آینده فقط عبارت از این خواهد بود که من این اون برنامه رو عرض می‌کنم تا یک مطلب دیگه رو مطرح کنم که فوریت داره، و او اینه که این 4 بحث در توحید که 3 بحثش مطرح می‌کنم، بحث 4 شما از اسلام شناسی بکنید، یا اگر که ممکنه در دسترس نباشه این خواهش میکنم که پولیکوپی بشه و پولیکوپیش رو تقدیم کنید. و میرسه بعد به بحث اون 3 بازویی که از توحید منشعب میشه به معنای فلسفه تاریخ و به معنای انسان شناسی و ستون 3 جامعه شناسی. فلسفه تاریخ برنامه این خواهد بود که تمام مکتب‌های بزرگ و مطرح، نه همه مکتب‌ها، تمام یا همه نظریه‌ها، تمام مکتب‌های بزرگ و زنده که در ذهن روشن فکر امروز دنیا مطرحه، در فلسفه تاریخ اونها رو یکی یکی اینجا تدریس می‌کنم دقیق، و البته نه کامل، برای اینکه اون خودش یه دوره 1 ساله لااقل میخواد، خودش یک فلسفه تاریخ دوره 1 ساله میخواد لااقل، اما فقط به عنوان یک شکل کلی از این مکتبها در ذهن مشخص بشه، و به عنوان اینکه یک نوع متدی برای مطالعه این مکتبها به دست بیاد که بعد با مطالعه آگاهانه و بیشتر شما تکمیلش کنید. ولی یکی یکی این مکتب ها رو خواهم گفت. فلسفه تاریخ ابن خلدون، فلسفه تاریخ ممکنه یادداشت بکنیم که بعد نتونم از زیرش در بیارم. فلسفه تاریخ ابن خلدون، فلسفه تاریخ ویکو، این تابلو رو شما میبینی؟
من نمیبینم.
ببینی؟ یکی فلسفه تاریخ ابن خلدون، این بنیانگذار فلسفه تاریخ و جامعه شناسی در جهان به معنای علمی کلمه است. به معنای علمی کلمه است. فقط یک عیب داره کارش، و برای همینه که فاقد ارزش شده کارش، اینه که منسوب به ماها.
یک کبریت لطف کنم،
منسوب به ما بودن این یک جرمیست که هرگز بخشیده و بخشودنی نیست. هرگز مثال خیلی روشنشی که میشناسیم زینب و جاندارتی، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. یک زنی که در چنان دورانی که اصحاب قهرمان و شمشیر زنهای پهلوانی که جهان را عوض کردند و در رکاب پیغمبر می جنگیدند، اینها خفگان گرفته بودند از ترس و به ریاضت و عبادت پناه آورده بودند از ترس و به بعد از اینکه مکتب جهاد و قرآن و وحی و بهشت و شهادت و قهرمانی را از خود پیغمبر آموخته بودند، بعد به تفیوزیسم معتقد شده بودند. و نشانش هم این که حسین به عنوان بزرگترین ملاک حق و باطل در جامعه خودش، نه در نظر ما فقط، و هم این موقع در همون جامعه عرب مسلمان سال 56، چه مردم آگاه میدونستن که حسین شاخص و ملاک و میزان اسلامه، با که شخصیت که میشناختن، چه اونایی هم که این حرفا رو نمیفهمیدن به عنوان خانواده پیغمبر و تنها فردی که از خانواده پیغمبر الان مونده و چهره شاخص خانواده اوست، که اونا به وراثت، به خانواده، به خون، به انتصاب معتقد بودن، اقلا اینا رو میفهمیدن. همه اینا میدونستن که حسین معنی اسلامه و کاری که اون میکنه کاریست که هر مسلمان باید انجام بده. بعد اعلام هم میکنه، به گوش همه هم میرسونه، دو ماه هم زمین سازی میکنه و بعد میاد از مدینه به مکه تا به همه گروه ها و همه ملت ها و همه جناح هایی که از همه جا آمدند اعلام بکنه که من میخوام چه کار بکنم. خب میدونیم که 72 نفر گلچین میشن از همه جامعه اسلامی بزرگ، جامعه ای که یک امپراتوری شده دیگه. خشونت و قصاوت و قتل عام ها همه خفه کرده. اما زینب بعد از این که این 72 تن هم می روند و او یک زن در قلب قصاوت تنها می مانه، مبارزش به اون چنان پیگیر قاطع و با شهامت و آگاهانه دنبال می کنه و رسالت همه رو به دوش می گیره. این رو به صورت یک زن ضعیف نوحگر که هیچ رسالتی جز گریه بر برادرش نداره در آوردن و به صورت یک شخصیتی که ماها عاجزهای مرده باید بر او بگریم. بیشه
تاریخ دیگه به ما گفتن چهره ها رو تقسیم کردن بریم.
و جان دارک یک دختر احساساتی نمک میوهی جوشی و خیالاتی تو خواب میبینه، خواب نما شده. تیپایی که خواب نما میشن معلومه که چه تیپ بندیم، که معلوم نیست چی، شب معلوم نیست چه غذای خورده بوده. یک ندایی از اندرونش بلند میشه که برخیز برخیز و پادشاه فرانسه را به تخت و تاجش برگردان. اینم بعد میشید از خواهد و بعد هم کارا و داده بیداده بر. این رسالتشه، اون هم آگاهیشه، اون هم هدفشه، اون هم شخصیتشه، اون هم مکتبشه، اون هم منبع الهامشه. و میبینیم که از چهره جاندار چهره‌ای ساختن که قرنها شعرا، ادبا، آزادی خواهان، انسان دوستان و انقلابیون دنیا الهام میگیرن و حتی خود ما ها. و از زینب میبینیم چه چهره‌ای ساختن. این از جرم منصوب بودن به ما. اینه ابن خلدون در کار علم، ابن خلدون برای اولین بار است که جامعه شناسی و فلسفه اجتماعی و فلسفه تاریخ رو به شکل تحلیل علمی، علمی به همون معنا که امروز مطرحه، به همون معنا که فلسفه تاریخ و جامعه شناسی در قرن 19 پی گرفت و شکل گرفت و در قرن 20 ادامه داره، به همون معنا و همون متد به وجود آورد. ما که خب نمیدونیم کی بوده، یکی از مدت ها فوشش میدادن سر یک مسئله ای که از لحاظ فقهی نمیدونم چی گفته بوده، باید همین اندازه سرشناسی ازش میکرده، نمیبخشن دیگه یک اشتباه رو داره. اروپایی ها بعضی ها که شرق شناس هن. از تو شرق شناس ها بعضی ها چون که اسلام شناس هن. از تو اسلام شناس ها بعضی ها که به صورت استثنایی به ادبیات و عرفان، چون همه شرق شناسی و اسلام شناسی خلاصه میشه در ادبیات و عرفان، همین دوتا متنا باید زنده بشه، وجوه دیگه اسلام اینا لازم نیست، به مسائل علمی اسلامی میپردازند و از توی این عده، اون عدهی که منصفند و احساسات مذهبی ضد اسلامیشون، احساسات ملی ضد شرقیشون، احساسات نژادیشون، غرور غرب پرستیشون و نوکری استعمار و مزدوری دستگاه‌های سیاسی غرب، همه اینها در تحقیق آزادانه او اگر دخالت نداشته باشه، برخی معترفند و به این مسئله اعتراف نتنها کردن که کشف کردن اونا اصلا. و اولین بار که جامعه شناسی ماله نه فرودونه و نه همار افلاطونه. اونجا که افلاطون گفته مسائل اجتماعیه، اجتماعیاته، اون هم نه بر اساس یک تحلیل علمی، نظریات فلسفی همجور گسره بیرون انداختن فلسفی معابانه، مثل اونه که زیر کسری میشینن راجع به ماورا و طبیعه بحثای دقیق میکنن. ابن خلدونی که تاریخ ره از صورت نقالی حوادث گذشته به صورت تحلیل علمی و بر اساس علل علمی توجیه میکنه. نمیخوام بگم همه این نظریاتش درسته، صحبت درست و غلط بودن نیست، صحبت متد علمی کاره. و جامعه بشری به صورت یک پدیده عینی علمی که حرکاتش بر اساس یک علیت قابل توجیه و قابل تغییر و قابل پیشبینی و قابل فهمه مطرح میکنه. مقدمه ابن خلدون به فارسی ترجمه شده، یک مطالعه بکنید ببینید چقدر حرف نوره و زبان نوره و نگاه خشک دقیق علمی. فلسفه ابن خلدون ره به عنوان فلسفه تاریخ، البته نه چون هم جامعه شناسی و هم تاریخ داره که هر دوره یکی تلقی میکنه و یکی هم هست، دو بود دو چهره از یک وجوده. جامعه همون تاریخ ساکنه، تاریخ جامعه متحرکه. بعد ویکوس، البته همه رو نمیتونم اینجا مطرح کنم، اون مطلب‌های خاص فلسفه تاریخ که خیلی زنده و مطرحه و امروز روشن فکران تحت تأثیرش هستن به صورت مخالف یا موافق. ویکو یکی، هگل که بزرگترین فلسفه تاریخ قرن 19 و قرن 20 مال هگله، حتی فلسفه تاریخ ماست درست فلسفه تاریخ هگله، درست همونه، اما خود مارکس یک توجیه میکنه که نشان میده که رابطش با هگلیز چیه. میگه من هگلیز ره، فلسفه تاریخ هگل ره و جامعه شناسی هگل ره و هگلیزمه به شدت و بزرگترین مکتب ضد هگله خود هگله. و بعد از هگل اونهایی که به عنوان فلسفه تاریخ الان مطرح کارشون، یکی خود مارکس و پلخانوف، اینا یک مکتب هستن البته و انگلز هم انگلز و پلخانوف و همجور میاد روز پولیسته و شواست و امثال اینها. و الان فلسفه تاریخ الان بزرگتره و مشخصترین چهرش تایمبیه که بکلی با فلسفه های تاریخی که الان من مطرح کردم اینجا از اینجا بردم مغایره. بکلی یک کار تازه است تایمبی، الان زنده است. بعضی ها حتی معتقدن که بعد از ابن خلدون بزرگتر از تایمبی نیامده، بعضی ها معتقدن، البته من معتقد نیستم، ولی معتقدم که در مکتب‌های فلسفه تاریخ و جامعه شناسی که در یک دو قرن اخیر خیلی یک نواخت شده بود، تایمبی یک انقلابی بزرگ در مکتب تاریخه، یک انقلابی بزرگ. حالا حرفاش تا چه حد درسته تا چه حد درست نیست اون رو در پیش کورس مطرح بکنم از یابی خواهم کرد. و به عنوان نوترین، البته تایمبی هنوز به صورت یک فلسفه اعتقادی که در توی جامعه ها رشد کرده باشه ایدهش نیست، به صورت یک نظریه بزرگ در فلسفه تاریخ که جنبه فردی داره و منصوب به خودشه و غیر از خودش کسی بهش عقیده نداره.
در این حال که بحث خیلی عمیقه. مسئله مارکسیسم به عنوان فلسفه ایتالیه، اگزیستانسیالیسم به عنوان فلسفه ایتالیه. اگزیستانسیالیسم مال کونتی، مال دسارت، مال یاسپر و به خصوص از همه عمیق‌تر هایدگر که او هم هست و استاد آقای سارت هایدگر. سارت اگزیستانسیالیسم هگل رو گرفته با مارکسیسم مخلوط کرده و اون سارتریسم که میشناسیم در آورده. بسیاری اگزیستانسیالیسم ناب مال هایدگره و به این شکل کار که سارت کرده اگزیستانسیالیسم رو از یک طرف بیشتر اجتماعی کرده، از صورت یک مکتب صد در صد فلسفی به صورت یک ایدئولوژی اجتماعی در آورده. این کار مثبتشه. اما از صورت یک نوع انسانشناسی بسیار عمیق عرفانی به شکل یک نوع انسانشناسی سطحی و سست تبدیلش کرده. این کار مثبتشه، اون کار منفیشه. پس یک تعبیر دیگه، اگزیستانسیالیسم سارت به درد خورتر از اگزیستانسیالیسم های دیگه از نظر اجتماعی به نسبت او البته و عامیانه تر و سطحی تر از او. و برای همین هم هست که اگزیستانسیالیسم سارت در جهان این همه شناخته شده است و مطرحه و شورانگیز، ولی بیچاره هایدگر کسی نمی‌شناسه. پاش به روزنامه‌ها و مجله‌ها و مصاحبه‌ها کشیده نشده و تا وقتی که آدم توی اون نخانه یافته خب مشهور نمی‌شه. این یک نوع فلسفه تاریخ در این شکلشه. یک فلسفه تاریخ دیگه هم داریم که اون رو به عنوان فلسفه تاریخ مطرح نمی کنن متاسفانه، نه در شرق و نه در غرب، نه در دانشگاه ها، نه در گروه های فکری و اعتقادی. با اون اینه که من معتقدم برخلاف اونجی که مطرح می کنن در اروپا، و اروپا همه چیز مطرح می کنن، ما هم چیز خود مترجمی می نرم تا بعضی ها مترجم وارد درست هم بعضی ها قلابی و معمولا به این شکلی که اونایی که باسوادن و سابقن میگن مترجم، اونایی که نمیتونن ترجمه کنن میگن مؤلف. اون اینه که فلسفه تاریخ اصولا یک مکتب شرقیه، نه تنها در شرق هم هست و ما هم داریم و نمیخوام مثل بعضی از روشن فکرها که هست چیزی که پس میشه در اروپا میگن که ما هم داشتیم، در کتاب ما هم گفتن اون وقتا. اون فایده چیه که اون وقتا گفتن تو نفهمیدی، حالا که اونا رو دیدن بعد تو یادت آمده؟ به این معنی نمیخوام بگم، به این معنی میخوام بگم که اساسا فلسفه تاریخ به معنای بینش خاص علمی که تاریخ و یک جریان پیوسته واحد، یک واقعیت عینی خارج از دسترس اراده های فردی و شخصیت های گذشته تلقی میکنه و بهش یک مسیر و یک سرنوشت میبخشد، بینش شرقیه. اصلا بینش شرقیه. و اون عمل نمیتونم مطرح کنم، ولی به صورت خلاصه و باز هم اون چهره های بسیار مشخصش به فلسفه تاریخ هندویسم و بودایی اصلا فلسفه تاریخ، فلسفه تاریخ مذهب زردوش اصلا فلسفه تاریخ مذهب زردوش. تمام جهان در 4 دوره هر دوره 3000 سال تمام جهان. و ما در الان در مرحله 4مین از تاریخ قرار گرفته ایم و هر 1000 سال یک فرد میاد، یک تکان و حرکت و یک پیک تون به تاریخ بشری میده. اینا فلسفه تاریخه. میبینید تاریخ به صورت یک جریانه پیوسته واحد در نظر میگیره، نه حوادث گذشته. و بعد هم در پایان ساوشیانت میاد و زمان ره به نهایت میرسونه و سرنوشت انسان ره عرض میکنه. فلسفه تاریخه. درست همچنان که اعتقاد به امام زمان در مذهب ما اساسا یک فلسفه تاریخه، همچون که اشاره کردم در اون جزوه انتظار فلسفه اعتراض، که در این حال که یک نوع فلسفه اجتماعی هست، یک فلسفه توجیه تاریخ هم هست. بحث آخر الزمان، آخر الزمان اصطلاحی است که جز به این که به یک تاریخ به عنوان یک جریان پیوسته به فلسفه تاریخ معتقد باشیم، بحثش اصلا امکان نداره. آخر الزمان بنابراین این فلسفه تاریخ زردشت بودایی و هندویسم، و یکی هم فلسفه های تاریخ بابلی و سومریه که کهنه تر از اینا. البته در چین هم هست، در هند، در مصر هم هست، که اگر رسیدم لاغت به چین اشاره می کنم. و متاسفانه چون نمیتونم همه این بحثها رو در یک وسعت زمانی که لازمه مطرح کنم، اینه که همه رو ناقص باید مطرح کرد تا اینکه به همه لاغت به صورت اشاره برسیم. و کار شما و تحقیق و دنبالگیری شما که میتونه این طرح ها که به شکل طرح همش پر کنه. و فلسفه تاریخ ابراهیمی، همون فلسفه تاریخی که در ایدئولوژی اسلام مطرحه. بفرمایید. چی کار می‌کنی؟ من متوجه نمی‌شم. بله. آره. گوش فلسفه تاریخ. خیلی متشکرم از این تذکر. فرمایش دیگه نداری؟ ایشون تاریخ، فلسفه تاریخ نداره، گرچه به عنوان بزرگترین چهره‌های فلسفه تاریخ معروفه. چی داره؟ تاریخ و فلسفه میدانه. بله؟ گروچه یه فیلسوف ایتالیایی، ایشون یکی از بنیانگذاران و یکی از چهره های بسیار بزرگ در جامعه شناسی و در فلسفه تاریخ، همینطور که ایشون گفته و بزرگم هست. اما به اون معنا که من اینجا مطرح کردم، برخلاف اونجا که مشهوره، ایشون به این معنا معتقد به فلسفه تاریخ نیست، بلکه معتقده که تاریخ فلسفه است و دیگر هیچ دیگه هیچ. اینه که چشم
این رو میگن، این رو میگن
بهش اشاره میکنم. و وقتی که فلسفه تاریخ بیکر گفتن، اونم خواهم گفت
کارش.
و اون خیلی اطراف کرده در مسئله، خیلی یعنی خیلی عمیقه، ولی مسئله تاریخ ره از صورت این که یک جریانی که عینیت علمی داشته باشه و من به عنوان فرد در اونجا درگیری عینی اجتماعی داشته باشم در مسیر تاریخ در آورده و به صورت یک فلسفه خودش مستقلن و ذاتن به صورت یک فلسفه تلقی میکنه. اینه که از نظر علمی بسیار پاشکوهه، از نظر فلسفی یعنی، ولی من بیشتر به مسائلی میپردازم چه در دین، چه در علوم، چه در مکتبهای مختلف، چه در هر چیزی بلدم یا مطرح میکنم بلدم نیستم، که از آخر مشخص باشه که خوب به چه درد ما میخوره، به چه درد ما میخوره. یعنی اگر یک مطلبی در مذهب یا در علوم یا در هنر یا در ادبیات وجود داشته باشه که بسیار عمیق هم باشه، بسیار زیبا باشه، بسیار پرشکوه باشه، بسیار با ارزش باشه، از لحاظ منطقی، از لحاظ علمی، از لحاظ فلسفی، از لحاظ، اما الان به کار ما نیاید و فقط ذهنیت علمی روشن فکران ره یا دانشمندان ره یا فضلا ره اشباه بکنه، من اونه مطرحش نمی کنم. نه اینه که به عنوانه که باش مخالفم، نه، من مطرحش نمی کنم. روز روشن هستی میخوام بگم؟ یعنی یک نوع اعتقاد به اصالت عمل، نه به معنای ویلیام جیمز و امثالون ها، بلکه به عنوان این که هر چی که از عمل نگذره به درد بی عمل ها میخورد، به این معنا به همه مسائل نگاه میکنم. به این معنا. و البته معتقد نیستم که هر چیز که الان به درد جامعه ما نخوره باطله. یه نمیخوام بگم. اما میخوام بگم که طرحش فوری نیست. این مسئله ای که الان مسئله باید به طور ماهی دو سه تا چهار تا پنج تا نامه از جاهای مختلف، مثلا از چون دارم یه دهی که اصلا رسیش ما نشید و معلومه که آب خوردن اونجا مثلا نداره، آن معلمیه اونجا، یا یک نفر نمیدارم دانش آموزیه یک از اونجا میمونیسه که آن مشکل ما اینه که مثلا دخترها و پسرهای حضرت آدم که خواهر برادر بودن چی رو به هم ازدواج میکردن. اون آقا جان تو او عدم شیر که تو اونجا زندگی میکنی مشکلت فقط همینه؟ مگر تو محضرداری که همین الان حضرت آدم آمده دختر به سرش مقاب پیش تو عرب میکنه؟ اینه به عنوان یک متد کار برای خودمون میگیم. یکی از انحرافهای بزرگ روشن فکران و دانشمندان این است که نیازهای ذهنی و حساسیتهای علمی اونها را از نیازهای عینی و واقعیتها غافل می کند و این است که نبوغها در حجرها محبوس می مانند و توده ها از این نبوغهایی که مربوط به اونهاست، متعلق به اونهاست، محروم. البته اینه به عنوان جوابیشون نگفتم، تذکر به جای ایشون به عنوان یک عاملی که تداعی کرد این بحثه که مطرح کنم هستیم، بلا مطلبی که ایشون گفتن درست بود و منم پذیرفتم. و این فلسفه تاریخه و بعد هم از آخر فلسفه تاریخ ابراهیمی که میگم به معنای فلسفه تاریخ اسلام هم که میگم از الان تا هر جا که بحث اسلام شناسی مطرح هست و همون معنای اسلام رو به کار میبرم که قرآن به کار میبره، یعنی دینی که در تاریخ به این شکل یک جریان پیوسته انتها در زمانهای مختلف در چهره پیغمبران و شرعها و قوانین مختلف تجلی کرده، اما یک جریان پیوسته است و در چهره ابراهیم و به نام ابراهیم مشخصه که بزرگترین چهره مشخص و تعیین کننده و معرف این نهضته. اونه اون معنا اینه که فلسفه تاریخ در معنای ابراهیمی شکنه در مثل ابراهیمی. در انسان شناسی اینه که من این اسما رو میگم اینه که تا اون موقع که رسیدیم از اینها هر چه گیرتون آمد بخونی. الان به فارسی یا اگر به زبان دیگه آشنا هستین بخونی. که اون وقت وقتی مسئله رو مطرح بکنم دیگه به جای اینکه جزئیاتی که در متن و تو کتاب هم نوشته اونا رو مطرح کنم، اصولا برداشت‌ها و تجزیه تحلیل های کلی مسائل رو و انطباق و مقایسه رو مطرح کنم و مایه های اولیه رو در ذهن داشته باشیم. بس بتونه وقت که انسان شناسیه یا اومانیسمه. این اومانیسم عبارت است از انسان شناسی یا اومانیسم در یونان. دوم انسان شناسی یا اومانیسم در قرن 12 میلادی به بعد، یک نهضتی اومانیستی در قرن 12-13 به وجود میاد که بعد رنسانس و اونها پایه‌گذاری میکنند و بعد رنسانس به عنوان یک نهضت علیه فلسفه اسکولاستیک و به سود بازگشت به اومانیسم. اصلا رنسانس اصلا تعریفش اینه، تعریف واقعی عینیش. رنسانس یک نهضتیه که قرون جدید رو وجود میاره و قرون وسطی رو نفی میکنه. کارش اینه که اسکولاستیک رو نفی میکنه. اسکولاستیک چیه؟ در یک تعریف اسکولاستیک علومی و مجموعه ای از فرهنگ دینی است که اصالت را به آسمان می‌بخشد و زمین را نفی می‌کند. یکی یا بزرگترین چهره آسمان خدا در اینا تعبیرات خود اونها و بزرگترین چهره زمین انسان. اسکولاستی یا کاتولیسیسم یا مذهب به شکلی که در قرون وسطا هست اصالت را به خدا میده و همه ارزش ها و همه اصالت ها را از انسان نفی میکنه، یا تجلیل از خدا را مستلزم تحقیر انسان میداند. و هرچه به نام هنر، به نام ادبیات، به نام زندگی، به نام اخلاق، به نام ارزش، به نام فلسفه، همه ابعاد و تجلیات گوناگون روح آدمی، هر کدام که منبعث از ذات خداست اصیل و با ارزشه، هر کدام که منسوب به خود حقیقت و واقعیت نوعی انسانه لجن و متعفن و بی ارزش و میرا و زشت در همه چیزش هست. رنسانس بازگشت به این فکره که نه، انسان ملاک حقیقته، انسان ملاک اصالت، انسان ملاک که هم ارزش هاست و انسان ملاک زیبایی دید. این اومانیسمه. اومانیسم یعنی اصالت اون انسان در برابر اصالت آسمانی یا اصالت خدا را یعنی یا اصالت خدا. این شکل مطرح شد. اینه که مثلا هنرمند اومانیستی یا هنرمند اسکولاستیک، هنرمند اسکولاستیک اصولا انسان به زشت میبینه، چون مظهر جمال خداونده و زیبایی ها در انحصار اوست. این از انسان مجسمش نباید ریخته بشه، پیکرش نباید نقاشی بشه، بلکه زشته. کسانی زیبا هستند که جلوه‌ای از نور قداست در سیما دارند، یا منصوب به مذهب یا منصوب به خدا هستند. این است که چهره مسیحی، چهره مریم و چهره صدیقی تمام کلیساها را تزیین کنه به نام نقاشی یا به نام مجسمه سازی. این همون فکر ضد اومانیسمیه، فکر اصالت آسمانه، فکر اصالت آخرته. نه همه شکلی رنسانس برمیگرده به این که ملاک انسانه. در صورت فلسفیش اون چی که به نفع انسانه و اون چی که انسان حقیقت میداند حقیقته. این بحث فلسفی اومانیسته. در ادبیات رمان ها و قصه ها و تئاتر ها و فیلم ها و حوادثی که احساسات و قرائز و تمایلات و کوشش ها و نیازهای انسان و روابط میان انسان ها رو مطرح میکنه، از انسان کوچه و بازار و خانه سخن میگه، انسانی که روز زمین نفس میکشه و درد داره و تشنه است و ملتهب و نیاز داره و ضعف داره و قدرت داره، از این انسان سخن میگه. برای که اومانی در هنر هم همچنین انسان ملاک زیبایی میشه. اینه که تن انسان به عنوان یک پدیده بسیار زیبا مایه اساسی نقاشی و مجسمه سازی میشه و میبینیم که مجسمه ها باز عریان میشه و باز نقاشی ها عریان میشه، یعنی انسان عریان و به صورت مجسمه یا به صورت نقاشی. این بازگشت به اصالت انسان به این معناست در برابر اصالت آسمان و رقابت میان انسان و خدا. رقابت دائمی وجود داره در فلسفه اومانیست و در فلسفه مذهب‌های ضد اومانیست، از یونان گرفته تا رنسانس. چرا که در یونان قدیم و در روم قدیم باز هم می‌بینیم مجسمه‌ها عریانه، چون اونجا هم اومانیسم حاکمه در دوره عتیق، در دوره طلایی. بعد که مسیحیت میاد انسان نفس میشه، خدا اصالت پیدا می‌کنه، اینه که هنرم باز در خدمت خدا قرار می‌گیره، به همون معنی که اونا میگرن البته. و بعد رنسانس باز برمیگرده به اصالت انسان. اومانیسم بنابراین یکی در یونان و روم قدیمه به نام دوره عتیق، در قرون وسطایی ضد اومانیسم و در رنسانس، یعنی آغاز اوائل رنسانس به عنوان پیش کسوت های رنسانس، باز اومانیست ها تجلی پیدا میکنن تا رنسانس به وجود میارن که مکتب اومانیسمه و بعد مکتب اومانیسم رشد پیدا میکنه تا قرن بیستم. یکی از بزرگترین مکتب های اصالت انسان بعد از رنسانس رادیکالیسمه. این مکتب رادیکالیسم، این یاد داشت رادیکالیسم که درست در سال 1700 تاریخش مشخص شده، این درست آستانه قرن 19 و مرز پایان قرن 18 رادیکالیست ها هست. اصلا اصحاب دارت و معارف مثل بولکر امثال اینا، اینا رادیکالیست، اینا اومانیست هست. بعد در قرن 19 و 20 اگزیستانسیالیست بزرگترین مکتب خاص اومانیسمه که الان وجود داره. اومانیسم این مکتب غربیش. در مکتب شرقیش ناچار از این تصویر ها رو بگم برای اینکه با هم وقتی گفته میشه معنی داره، تیکی تیکی که وقتی بحثار میکنن اون شکل کلی و هیئت کلی طرح در ذهن مشخص هست نمیشه. در سوم در شرق، درست مثل فلسفه تاریخ که جریان غربی و جریان شرقی داشت، در شرق فلسفه اصالت انسان را من به عنوان یک سلیقه علمی شخصی بهترین سرچشمه های یافتن و فهمیدنش رو در اساطیر میبینم. اساطیر ملی یا مذهبی که وقتی بر میگرده به گذشته دیگه فاصله ملی و مذهبی از بین میره و بهترین ملاک برای شناختن انسان در بینش و فلسفه و تلقی شرقی قصه خلقت انسان در مذاهب و یا در فرهنگ ها و اساطیر شرقی. هر مذهبی یک قصه خلقت داره و توی قصه خلقت چگونه انسان آفریده شد داستانش آمده، به صورت افسانه یا به صورت داستان یا به صورت یک واقعیت مذهبی. اونش مهم نیست از این نظر که این حقیقت یا باطله، برای که ما میخوام این قصه خلقت انسان رو در این مذاهب به عنوان این که واقعا انسان چجور خلق شده نمیخوام ملاق قرار بدیم، به این عنوان میخوام ملاق قرار بدیم که اونها انسان را چگونه ترقی میکردن. و این را عرض کنم که هیچ مذهبی فهمیده نمیشه مگر این که در اون مذهب تلقی بنیانگذاران یا متون اولیه اون دین از حقیقت انسان در نظر ما روشن بشه. یکی از عیب‌های بزرگی که الان ما اسلام ره مذهب دمون ره در ذهنمون اینجوری مبهم و درهم و غیر روشن می‌بینیم، کاملا یک هیئت پرداخته و شسته و مسلم برامون می‌بینیم نداره، مال اینه که انسان را نمی‌دانیم که در اسلام چگونه معنی کرده. برای اینکه هر حکمی و هر عقیده‌ای و هر فرمانی و هر سنتی که به نام اسلام وجود داره بر اساس انسانه و چگونه بودن انسان و چگونه باید شدن انسانه. بنابراین باید بفهمیم اول که انسان رو چگونه معنی میکنه اسلام تا ببینیم اون چه میگوید چه معنی دارد. و یکی از بزرگترین سرچشمه های شناخت انسان در شهر خصوص که برخلاف قرد که حتی کوچکترین اساطیرشون حتی کوچکترین آثار ادبیشون روش تصحیح شده و تحلیل شده و شناخته شده و صد بار توجیه فلسفی و ادبی و علمی و دینی شده. و من الان اگه خواسته باشم مثلا اومانیسم در یونان بشناسم 50 تا کتاب بزرگ و نو میبینم که یکایک این چهره های اساطیری یا یکایک این آثاری که مربوط به اومانیسم در تاریخ اونها اینا تحلیل شده و در باره حتی یک کتابی که 100 صفحه هست 10,000 صفحه بیشتر تز و مقاله و نمیدونم آثار ادبی و امثال اینا شده و کاملا شناخته است در کشورهای شرقی، چون چنین کاری نشده به صورت ماده های خام وجود داره. اصلا بحث انسان شناسی و اصالت انسان به شکل علمی و درست و نوش از نظر اسلام اصلا مطرح نیست. برای آداب الخلاق شاید یک کتاب خانه الان بشه فراهم کرد، آداب الخلاق که چگونه باید وارد شد و چگونه باید خارج شد، که اگه آدم خواسته باشه همون قوانین مقررات عمل کنه تمام عمرش باید مشغول همین کار باشه. اون وقت برای اینکه اصلا انسان چه جور چیزیه اون همه تکیه ای که قرآن روی کلمه انسان داره و کلمه آدم، اون همه تکرار، خود این کلمه چی جور معنی داره، چی جور معنی شده معلوم نیست. بلکه سرای شرقی دیگم همینجوره، هند و چین هم همینجوره. انتها گروپ ها یاد روی اون بحثا بیشتر کار کردن تازگی و خودشون هم الان دنبال کردن به کاره تازه شده باید در اسلام نمیتستن. برحال قصه خلقت انسان در چین، قصه خلقت انسان در هند، قصه های خلقت انسان در هند، قصه خلقت انسان در اساطیر بین النهرین، اینا خیلی نزدیک به قصه خلقت آدم در مکتب های دین ابراهیمیه. اینها هومانیسم شرقیه، یعنی انسان شناسی در قصه های خلقت بین النهرین که چند تا و همچنین هند و همچنین چین و ایران، ایران باستان و در آخر هومانیسم در قصه آدم در فرهنگ ابراهیمی و من جمله قرآن و بعد روایات بسیاری که در این باره در متون ما هست که بی نهایت عجیبه و بی نهایت شگفت‌انگیز، به طوری که من الان 4 سال متوجه مسئله شدم که اومانیسم رو از توی قصه آدم باید در آورد. اومانیسم رو 4 ساله و مدت‌ها روی اساطیر کار میکنم تا اینکه یک شمع، چون یک علم اساطیر شناسی نیست که ما بتونیم با پراگرسن اون متد و اون علم اساطیر رو که وقت میکنیم پوری تحلیلش کنیم بشناسیم که معنی چیه، باید یک تجربه کرد، یک شمع اساطیر فهمیشون اساطیر شناسی باید به دست آورد و من مدت ها زیر این کار میکنم و اصولا از نظر شخصی اساطیر رو بیشتر از تاریخ دوست دارم، برای که حتی معتقدم در اساطیر حقیقت بیشتر است تا در تاریخ اون چنان که دست ما رسیده، برای اینکه معتقدم که اساطیر عبارت است، اساطیر داستان‌هایی است که در ذهن انسان به وجود آمده، در اساطیر تاریخی است اون چنان که باید به وجود می آمد. در صورت که تاریخ حوایقی است اون چنان که به وجود آوردند، اینا مذهب‌های شرقی انسانشناسی و اومانیسم تا میاد البته به عنوان کلید تا میاد قصه آدم در داستان ابراهیم، یعنی در مکتب ابراهیم و فلسفه خلقت آدم در قرآن و در متون ما به عنوان اومانیسم در ایدئولوژی اسلامی در اون طرف. ما این چند جلسه مال این کاره، چه جلسه مال اومانیسم، یکی مکتب های شرقی، یکی مکتب های غربی، یکی هم انسان شناسی در مکتب ابراهیمی اونجوری که ما میفهمیم. سوم جامعه شناسی، جامعه شناسی که میخوام بگم یکی جامعه شناسی قدیم به معنایی که ارسطو و افلاطون و پیش کسوت های جامعه شناسی غربی میگن که یک اشاره بهش میکنم، بعد جامعه شناسی سن سیمون، جامعه شناسی فرودون، جامعه شناسی مارکس و جامعه شناسی تحلیلی قرن بیستم که در یک چهره نمیشه اسم گذارش کرد. اینها رو مکتب هاش میگن و بعد جامعه شناسی اونچنان که از متن اسلام در میاد و میشه استنباط کرد چگونه مکتب جامعه شناسی داره و در اینجا یک جامعه شناسی مذهبی نیز بهش اضافه خواهم کرد به عنوان یک زمینه برای شناخت علمی جامعه شناسی که از قرآن میشه استخراج کرد. اینجا خیلی مسئله حساس میشه بخاطر اینکه بعد قرآن به صورت یک متنی اینجا امیدوارم که خونده بشه به عنوان یک متنی، جاهایی که مربوط به فلسفه تاریخ، انسان شناسی و جامعه شناسی ها اون قسمت هاش رو من تعیین میکنم و شما هم با اون متن بیاریم اون تکه ها رو اینجا میخوانیم و لااقل به عنوان نمونه تحلیل با متن قرآن رو بر اساس این بینش و بر اساس این ملاک تمرین میکنیم. بعد اسلام به عنوان ایدئولوژی مطرحه. اسلام به عنوان ایدئولوژی هم اصول اساسی یا عناصر اساسی تشکیل دهنده مکتب اسلام در سرچشمه نخستینش تعریف، سرچشمه نخستینی که اسلام را از اونجا باید استخراج کرد، یکی کتاب و یکی زندگی پیغمبر و همچنین اصحاب اوست، نمونه های پرورده و مدل هایی که عرضه کرده این مکتب به عنوان انسان های نمونه. و برای شناختن اسلام همطوره که یک مطلب گفتم، شناختن الله به عنوان معبودش مثل هر مذهب دیگه، شناخت تیپ الله اونجوری که عرضه میشه، اونجوری که نشون داده میشه، اونچنانی که معرفی میشه در متون اولیه اسلامی، این سیما روزی خدا یکیه ولی کی ازش سخن میگه، و بعد تیپ انسانی پیغمبر اسلام در مقایسه با قهرمانان و همچنین پیامبران و بنیانگذاران دیگه، تیپ و همچنین تیپ جامعه مدینه به عنوان یک الگو در تاریخ از یک سیته، یک جامعه انسانی نمونه موقتی، یک مدل و یک ماکت که یک جامعه بسیار ساده است ولی بسیار روشن برای شناختن، و همچنین تیپ نمونه های انسانی که عرضه کرده به عنوان الگو، اینها سرچشمه استنباط اسلامه. این تقسیم بندی هایی که در گذشته کردن، این تقسیم بندی ها خوب بوده، اما خیال نکنیم که هرچی که از گذشته و گذشتگان و علمای بزرگ گذشته کردن و بعد چند قرن هم همه قبول کردن، حتما باید ما هم این همونه دنبال کنیم. امروز تقسیم بندی اصول دین سه تا، توحید، نبوت و معاد، اصول مذهب دو تا، امامت و عدالت، مسئله ای رو طرح نمی کنه، مشکلی رو حل نمی کنه و نیاز فکری ماره در این قرن برای شناخت خود اسلام سیر نمی کنه. این نوع تقسیم بندی، این نوع تقسیم بندی، تقسیم بندی است که امروز کهنه شده. این شکل فرم، این فرم فرمی نیست که ما مجبور باشیم به عنوان یک متن الهام شده و وحی قبول داشته باشیم. توحید مسلمن باید قبول داشته باشیم، نبوت مسلمه، معاد مسلمه، بازی بده نگم که میگن این اصول دیگه حالا کهنه شده. بعضی از مؤمنین هستیم اینقدر خوش ذوق و خوش قلب، یک نفری نصفه آمده بود همین جمعی در نیمه سخن من آمده بود و من از قول یک گروهی که ضد مذهبی و ضد خدا هستن نقل میکردم که اینا چگونه اصولا به ضد خدا شده و به چه دلائلی میاره برای نفی مذهب، نفی خدا، نفی همه چیز، چه دلائلی میاره. این در وسط آمد، فائل ره که من گفته بودم نبود، به فعل و اینها که دست رسیده بود بعد به عنوان جواب به من دلیل می آورد که به این دلائل یک دو سه چهار خدا هست، یک دو سه چهار اینه که تو دلت نمیخواد بری به حج و نرفتی و میگی نمیرن، اما باید رفت.
بسیار روشن شدیم علمی شکل.
آقا درسته که وحدت شما نبودیم، درسته که نبودیم که من از قول کی نقل میکنم، درسته هم به من بدگیری، اما آقا دیگه یک سری ذوق دیگه، این مربوط به چیز دیگه نیست که یعنی ذوق. چگونه من میام در یک مجلس مذهبی جلو هزار نفر جمعیت میام دلائل روشن دقیق یکی یکی علیه دین و خدا و همه مذهب و اسلام و همه دارم میگم؟ خب دیگه باید ولو نباشی و نشنوی هم خب باید بدونی که اصلا مطور یک دیگه نقل کنم دیگه، مگر بگی که حالا مصلحت نیست نقلش هم بقولی مصلحت نیست. ماها نباید مطرح کنیم، باید از یک جای دیگه مطرح بشه که اون وقت مصلحت نیست که دیگه نه کسی جوابش بتونه بده و نه بفهمه که چیوری مطرح کردم و نه بفهمه که ذهنش یوری مکلده جای دیگه شد. خیال میکنه که حالا قرن بوغه که اگر بچه رو چشم گوش بسته در منزل نگه داشتی هم چشم گوش بسته میمانه، جا بچه رو نفرستی به بیرون، بیرون هیچی همه دنیا رو میفرستن دندرون.
آواز کجاست؟
این اسلام با این متد، نه همه رو ناچار بگم برای اینکه عنوان این متد شما خودتون هم دنبال بکنید، عنوان این متد خودتون هم دنبال بکنید این چیزها رو. اون وقت مسئله بعد در اونجا اسلام شناسی که به این شکل استنباط میشه، سنت پیغمبر همونه که گفتن پیغمبر، انتهای کلمه سنت ده به کار نبردن به خاطر این که سنت ده به اون معنای محدودش که الان در ذهنها هست من بیشتر از اون بهش تکیه دارم، به اونی که سنت ده فقط در سکوت یا سخن در اعمال و یا اقوال پیغمبر فقط نمیدونم، بلکه مهمتر و فوریتر و حساستر و آموزنده تر که همیشه نوره و همیشه مطرحه بعد سوم سنته که گفتم متد کار اجتماعی پیغمبره در تحقق ایدئالهاش در جامعه و تغییر و تبدیل نظام اجتماعی متد کارشه، اون که مطرح نشده این غیر از نوع عمل شکل عملی که کرده و یا این که مربوط به یک جمله مطلبی یک جمله گفته، این کار سومی که بی نهایت عمیقه
متد.
و بعد مرحله دوم اسلام مقایسه، اسلام مقایسه‌ای، اسلام سنجشی در مذهب انطباقی، همون که امروز میگن تطبیقی، مقصود تطبیقی نیست، مقایسه‌ای، قیاسی، مقایسه‌ای. با اینه که اساساً این عرض کنم به عنوان متد علمی به خصوص در علوم انسانی عامل بزرگی که به ما کمک به شناخت و ارزیابی دقیق میکنه مقایسه در همه مسائل، حتی مسائل دینی. علی را اگر از تاریخ مجرد کنیم و از چهره ها مجرد کنیم و از رقباش مجرد کنیم و از مشابهین ظاهریش در تاریخ مجرد کنیم و فقط به عنوان یک پدیده مجرد بشناسیمش و در بارش سخن بگیم، ممکن است برسونیمش در عظمت به خدا، چون که عده میرسوننش، اما هیچی ازش نمیفهمی، نمیشناسی. ائمه شیعه که ما الان شخصیتشون رو میبینیم نمیشناسیم، غالبا از روی شماره ردیف تشخیص میدن و نه به عنوان شخصیت هایی که رسالتی داشتن یک نقش عمیقی داشتن، یک کار داشتن، یک فلسفه وجودی عمیق بزرگ داشتن. اینها نمیدونیم چیه. گاهی اگر شب وفاتشون باشه یک جمله‌ای یا یک کرامتی، یک جمله اخلاقی چیز نباشه، اگر نکی همه هم نیست. این ائمه وقتی چهرهشون برای ما دقیقا ارزیابی میشه و شخصیتشون شناخته میشه که غیر از این که بیوگرافیشونه بخونیم، غیر از این که همه جمله ها بان شخصیت هایی که رسالتی داشتن، یک نقش عمیقی داشتن، یک کار داشتن، یک فلسفه وجودی عمیق بزرگ داشتن، یا نمیدونیم چیه. گاهی اگر شب وفاتشون باشه یک جمله‌ای یا یک کرامتی، یک جمله اخلاقی چیز نباشه، اگر نه که همه میشه. این ائمه وقتی چهرهشون برای ما دقیقا ارزیابی میشه و شخصیتشون شناخته میشه که غیر از این که بیوگرافیشون رو بخونیم، غیر از این که همه جمله ها یکی ازشون مونده به دقت بشنویم، غیر از این که محیطشون رو، شخصیتشون رو ارزیابی بکنیم، مقایسهشون بکنیم. به این شکل یک نفر که میخواد این بیوگرافی هم نره به اونها میتود عرض میکنم بیوگرافی هم نره تحقیق کنه یا بنویسه یا مطالعه کنه، به شکل چند انسان مجرد نگاه نکنه، بلکه هر یک از این شخصیت ها در اصل خودش و در برابر چهره ضدش حاکم بر جامعه و صاحب قدرته در مقایسه با اون میتونه نقش امام ره دقیقا بفهمه و دقیقا ارزیابی کنه، اگر نمیفهمه. بنابراین ائمه ره باید گذاشت توی قرون خودشون و دوره های سیاسی اجتماعی فکری خودشون و در مجموعه اون محیط و شهر و در اون زمینه فکری سیاسی اجتماعی تاریخی این چهره را دید و با چهره هایی که آنتیتز اینها هست مقایسه کرد، اون وقت به نتیجه رسید. دیالکتیک که امروز مارکش خورده به پیشانی غرب، اساساً یک طرز تفکر شرقی و اون به معنای یکی از زمینه‌های بزرگ تحقیقش مقایسه مسائل شخصیت‌ها مکتب‌هایی است که مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مورد مطالعه قرار میدید. دیگه از دوستان چند وقت رو عرض کردم، نمیدونم اینجا میکی چند وقت رو گفتم، دوستان تا از دوستان گفتم مسئله علی به عنوان شخصیتی که باید سنا هم برای که تشیع رو بشنازیم، هم خود علی بشنازیم، هم اسلام رو بشنازیم و هم نمونه عالی این کارخانه آدم سازی رو بفهمیم تا بفهمیم تکنیک و مکانیزم کار این مذهب رو باید سنا. اما یکی از متدهای شناخت خود علی مقایسه، مقایسه با رقباش و با مشابهینش. مشابهین به معنای اون کسانی که تیپ مشابه دارن، نه اینکه همسالش. به چه شکل؟ به این شکلی که علمای ما یا دانشمندانی که درباره علی و تشیع او و مکتب او و ارزش های او کار کردن، فقط این شخصیت بزرگ در یک پیرامون تنگ و در یک محدوده بسیار سطحی، یعنی در رقابت با چهره ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه فقط سنجیدن، گرچه همون هم سنجش دقیق درست نیست، ولی بر فرض هم درست این سنجش صورت گرفته باشه، باز علی در یک اصل بسیار محدود و کوچک مورد سنجش قرار گرفته و قابل نتیجه گیری نیست، یا نتیجه هاش قابل این نیست که منصوب به عظمت علی بکنید.
اگر نویسنده ای
علی و از این محیط تنگنای مدینه بعد از پیغمبر ورش داره، اصلا این پدیده معجزات داره. در مدینه تاریخ توی جامعه بشری و در یک تالار بزرگی که همه قهرمانان تاریخ اونجا جمعند بنشانه و شکوه اوره در برابر همه این چهره هایی که در تاریخ شکوه من بودند ببینه، اون وقت دقیقا عظمت او و ارزش او را دیده.
من مقایسه این
هم مقایسه میفهمونه دقیقا شخص و ارزش شخصه و هم تضاد نوع اعتقاد به این شخص و تحول فکر و شخصیت او در ذهنها به ما میفهمونه. و اینه که خود حضرت علی اون چیزی که عرض کردم اینه، خود حضرت علی بر اساس دیالکتیکی میگم اینه، خود حضرت علی بعد از پیغمبر در برابر خلفا که رقیب های او هستند قرار بدید، در برابر اصحابی که قصد کردن حق اون رو قصد کردن اما دارای ارزش های انسانی در این حال بودن، مسلمان بودن و اون چرا که به خودخواهی و قدرت شخصیشون صدمه نمیخورد رعایت میکردن از حق و باطل. باید اون که یکی دیگه مسئله این بود که باید من این میز تحویل دیگری بدم، اونجا هست که نلندیک کاشی. در برابر اینا علی یک صحابی معصوم متقی عادله، اما در برابر ابوبکر و عمر که یک صحابی مسلمان و مهاجر و سابقه دار در اسلام و فداکار و قاسبه، از عیبش اینه که قاسبه، قاسب حق علی. از ابوبکر همینطور که میایی عمر یک صفت منفی‌تر باز از ابوبکر داره و اونی که غیر از این که قاسبه خشنه و سطحی. اون وقت وقتی که رقیب علی که اینجا عمره خشونت در کار و همچنین سطحی بودن در فهمش مشخص میشه، وقتی که علی به عنوان تز و این را آنتیتز رو میگیریم، اون وقت بزرگواری مهربانانه علی با مردم و همچنین عمق فلسفی و امام و قرآن شناسی و اسلام فهمی علی و علم او مشخص میشه. اینجا این کشف تازه. بعد عثمان میاد. عثمان یک صفت منفی دیگه داره اضافه بر اونه قدیمش و او اینه که در این حال اشرافیست و ابزار دست فامیلش و گرایش به جاهلیت اجتماعی اقتصادی این نقطه داره باز که ابوبکر و عمر اینا دیگه نداشتن. اما در اینجاست که یک کشف تازه از علی میشه، علی فهمیده میشه و او اینه که علی به عنوان یک پارسا، پارساییش کشف میشه در نظر من که مطالعه میکنم تاریخ رو، برای اینکه آنتیتزش یک پلیده.
و عدالتش کشف میشه و اینکه آنتیتزش ضدش یک ظالمه. بی اعتنائیش به زرندوزی و مال پرستی کشف میشه و تجلی پیدا میکنه و مطرح میشه تو ذهن من، برای اینکه آنتیتزش نفی کرده اینا رو. و همچنین بی اعتنائیش و همچنین خشونتش در عدل و مبارزه با توقع قوم قیش ها و قوم قیش پرستیش تجلی عظیم پیدا میکنه، برای اینکه رقیبش یک قوم قیش پرسته.
تا این صفات
بعد کم کم این خلفاء راشدین به معنا که این ضعف ها داشتن، ولی به هر حال یک صفات انسانی یا مد اعتقادات دینی هم داشتن، منحنی سقوطشون به قدری حیمیات پایین و به همون معنا و به همون اندازه که منحنی خلافت و منحنی خلیفه ها رو به سقوط و در برابر علی جهل، ظلم، فساد، استثمار، قتل عام مطرح میشه در نظام قاسب حق علی، علی در ذهن جامعه بشری و پیروانش ابعاد ضد این هاره، صفات ضد این صفات قطب مخالفش به تجلی میده در ذهن ها. و به صورتی که خلفا در تاریخ از صورت یک صحابی خطاکار، یک مسلمان خودخواه، کم 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 تبدیل میشن به یک ظالم ستمگر و بعد کم کم تبدیل میشن به یک ظلم مسلم و بعد کم کم تبدیل میشن به جهل و به انحطاط مطلق، علی در ذهن به صورت عدل مطلق و به صورت علم مطلق و عصمت مطلق تجلی میکنه. در مقایسه است که این شناخت ها وجود میاد، در این رابطه دیالکتی یعنی این. بعد به صورت میدرمیان که آنتیتز علی یعنی قطب ضد علی و نفی کننده علی به صورت شیطان درمیان، دیگه اینجا صحابی خطاکار یا فاسد یا مسلمان فاسد یا یک حاکم خودخواه دیگه نیست، دیگه تیموره، دیگه چنگیزه، دیگه متوکله، دیگه اون اطابقان و تیموریان و امثال اینها هستن که به نام حاکم اسلامی و جامعه اسلامی حکومت میکنن و اینا به صورت بخیر ساده پوست میکنن و توی کاسه سر مردم شراب مینوشند و بعد هم به نماز مینوشتن به حال بیهری ولی ساده، و بعد مشغول دعا میشه آقای حاکم اسلامی و بعد ادیل میارن که اینا رو گرفتن چیکار کنید، این میبینه که در وسط دعا مکروه صحبت بکنه، اینجوری میکنه سمع بسر زدش زد علی به صورت جهل مطلق در میاد، علی علم مطلق در ذهنش، زدش به صورت ظلم مطلق، استبداد مطلق، جنایت مطلق و به صورت کشنده انسان و علی به صورت روح بخشنده و احیا کننده انسان تجلی میکنه. و تا میرسه به این که ضد علی به عنوان خلیفه، به عنوان حاکم اسلامی تبدیل به ابلیس میشه، در منحنی همجوری که تکامل میکنه در اون فرم. علی در ذهن تجلی الله پیدا میکنه،
ببینید یک پدیده، یک پدیده دیالکتیکیه، یک چنین منطقی در تاریخ داره. و بعد ما همه مسائل ره، هم تحول تاریخی ره میتونیم بفهمیم و هم پدیده هایی در تاریخ پدیده آمده میتونیم بفهمیم و هم خود علی ره میتونیم بفهمیم. و این است که اگر معاویه ها نبودن، فلسفه تاریخی، اگر معاویه ها نبودن، اگر عثمان ها نبودن، اگر عثمان نبود، ابوذر نبود، اگر یزید نبود، تاریخ بشری حسین را نداشت. و اگر معاویه نبود، حریت و عدالت و آگاهی و انسان بودن از علی محروم بود. و اگر جنایت نبود در تاریخ، و اگر ظلم نبود، و اگر ابلیس بودن نبود، انسان خدایی، انسان آزاده، شهید، انسانی که همه چیزش به در برابر ایمان میتواند بدهد به عنوان مدل‌ها و درس‌های برای حیات بشری وجود نداشت، برای اینکه زمینه پیدایشش وجود نداشت، زمینه پیدایش وجود نداشت. تضاد دیالکتیکی تاریخ یعنی این، و تضاد دیالکتیکی انسان یعنی این، و جامعه هم یعنی این. در اون طرح اسلام شناسی اون سه پایه که میبینیم از توحید منشعب شده، که وحدت از توحید منشعب شده، اما هر سه پایه انسان، تاریخ و جامعه بر اساس تضاده، این حکمتشه، این حکمتشه و این رابطه منطقی. ما به جای منطق ارسطویی که به اسم منطق اسلامی الان در حوزه های ما خونده میشه، که منطق جاهلیت، منطق صورتهای خشک ذهنی و قالبی هست، اگر که بینش دیالکتیکی میداشتیم، اسلام ره به عنوان یک حیات و حرکت میفهمیدیم، نه به صورت قالبهای متعجری که باید براش حد و رسم و جنس و فاضله و امثال اینا درست کنیم و تعریف های جامد ثابت برای هر چیزی و قالب های صامت و ثابت و متعجر برای هر کدامی و هر چهره و هر حقیقتی بفهمیم و خودمون هم در اون قالب ها منجمد بشیم. بعد مسئله امامت. در مسئله امامت یک تزی من دو سه جلسه من اینجا سخنرانی کردم به اسم جامعه شناسی امت و امامت، که همین هفته شانا در میان و شما میتونید مطالعه کنید. بعد از این، این رو سه سال پیش مطرح کردم، بعد از اون مسائل تازهی به ذهنم رسیده به عنوان امامت و همچنین به عنوان امام در فلسفه نخستین تشیع، که یک فلسفه بسیار مترقی و بسیار زنده است در خلاف اون شهرهی که الان بهش دادن در تشیع صفوی که الان هم موجوده. امامت و امام به عنوان یک نظام هدایت و رهبری انسانی در اونجا مطرح شده، که تز اساسیش همونی که مطرح کردم عوض نشده، انتها تکمیل تر شده و بقیه‌اش در اونجا خواهم گفت. و همچنین امام رو به عنوان رپرزانتان، اونجوری که انسان میگه، یعنی مشخص و معرف اون حقیقت ذهنی که به صورت ایدئال در انسان هست، نشونه میگن. و بعد امت به عنوان جامعه ایدئال که مقایسه شیتونم با جامعه بی طبقه ماست و همچنین با مدینه طاهره جان ایزوله و همچنین اون اوتوپیای افلاطون و همچنین شهر خورشید و همچنین جامعه های آرمانی که ایدئولوژی های مختلف میسازند، چه نظام های مختلف مثل بورژوازی، چه ایدئولوژی های مختلف مثل اونجوری که جامعه صنعتی که مثلا سن سیمون آرزو میکنه. به هر حال و مقایسه امت با اون جامعه های ایدئالی و همچنین جامعه های تاریخی و یا نظام های موجود اجتماعی، و بعد هم به آخرین مرحله که انسان در کله این تصویر میرسه، انسان جانشین خدا. در اونجا باز مسئله اومانیست دیگه اونجا مطرح نیست، مسئله انسانه که باید بشود، انسانی که آرزو میکنیم تا به طرف اون بشویم، و اون در یک کلمه اینه که اون انسانی که در اون قله تصویر وجود داره، اون انسان به طرف خدا میره برای همیشه، و ما در تاریخ باید به طرف اون انسان بریم برای همیشه، و اون وقت اصلحه انسان برای رفتن به طرف اون و همچنین مرکبش ایدئولوژی ایمانه، اما ایمانی که نه به صورت یک سنت های ارثی و نه به صورت یک نوع ارزش های قومی و نه به صورت یک نوع احکام تحکمی تلقینی و تعبدی و نه به صورت یک نوع احساس ناخودآگاه و عاطفی و غریزی و حتی نه به صورت مجموعه از علوم و فلسفه و تمدن و فرهنگ، بلکه به صورت یک مکتب آگاهانه آگاهی بخش در بیاد. خلاصه ارزم اینه که این برنامه کاریست که به نام اسلام شناسی خواهم کرد و اگر توفیق نصیبمون بشه،
و اما خواهشی که از شما دارم، عذرم میخوام که وقت زیاد گذشت و یک مسئله اساسی رو میخوام مطرح کنم به عنوان پیشنهاده، به عنوان چند تا پیشنهاد. همه هدف من و مؤسسه ارشاد که این کلاس رو آغاز کردید این است که این نبود که ما هم یک کلاس علمی داشته باشیم و یک عده بیان به تحقیقات علمی رو پردازن، یا این که به هر حال یک مجلس دینی در تمیزتر و شسترفته‌تر داشته باشیم برای اینکه کمپلکس کاری برای دین نکردن به این شکل در ما تشفی پیدا کنه، یا به این شکلی که به هر حال قدمی برای آخرتمون برداشته باشیم فقط، یا نثار ارواح. به این عنوان بود و این هدف که یه گروهی که نیاز یک ایمان جدید را آگاهانه احداث کردن و همچنین احداث کردن که نه در قالب‌های ارثی و تقلیدی میتوانند مقلد گذشته ها باشند و هست که از دیروز میرسند و باید سرچشمه هاش رو بشکافند ببینن از کدام دیروز رسیده، و همچنین کسانی که در قالب‌های تحلیلی که از فرنگ میرسه و هر رنگ و شکل حاضر نیستند منجمد بشن و در مرحله انتخاب خیشن و در مرحله این که معتقدن که روشن فکر کسیست که آگاهی نسبت به خود و عقاید خود و رابطه خود با جامعه و مسئولیت‌های خود در محیط و در زمان و شناختی که نسبت به محیط و زمان داره روشن فکر، یعنی این، و برای این کار باید یه کار جدی و نو کرد. برای این کار نه میشود در همون مجالس و مراسم معمول در همونجا ساخته شد و هم نمیشه و هم کافی نیست که برای روشن فکر شدن ترجمه هایی که سیویستین ها الان از چهره های علمود دنیا به دست ما میرسه همونا رو مطالعه کرد و بازگو کرد و بازگو کرد و در مجالس پس فروشی کرد. این هایی کدام کافی نیست، باید یک کار نو، یک تولید نو برای اینکه هم به اون آگاهی فکریمون برسیم و هم این ایمانمون رو به صورت یک
ایدئولوژی آگاهانه در بیاریم.
اگر مؤمنی و جز عوامی، این سرنوشت تمام جامعه رو میگم،
اگر هم دانشمند و عالم علوم دینی هستیم،
معارف دینی مونده و معلومات اسلامی مونده که اینا موارده، اما موارد با ارزش در ساختمان مسلکی و مرامی و ایدئولوژیک
بنا کنیم و به کار ببریم،
به این معنا که معلومات اسلامی ره وسیله آگاهی یا مکتب یا اسلام به صورت یک عقیده قرارش بدیم، نه به صورت علم. و برای این کار خلاصه همه هدف همون خیلی روشن و خیلی مشخص، این دو کاره، این دو کار. اگر بگیم که هدف ما از این نوشتن ها و گفتن ها و حرف زدن ها و اینها چیه، دو تا بیشتر نیست، دو تا خیلی روشن و خیلی مشخص. ما به عنوان گروهی که این امکانات رو داریم صحبت کنم در این زمان و در این عصر و با این شرایط در دنیا هستیم، عرض میکنم یکی خودآگاهی فکری و اعتقادی پیدا کردن، یک به عنوان یک مسلمان، دوم آگاهی فکری و اجتماعی به متن جامعه دادن. به عنوان یک مسلمان آزاده و روشن فکر، بنابراین دو مرحله، یکی خودآگاهی یافتن، خودآگاه شدن خودمون، و یکم آگاهی دادن به مردمه. امر به معروف و نهی از منکر اینه.
و همش بدبختی اینه که هر چی میخوام بگیم میدونیم نمونهش هست، یک مسئله وحشتش میگیره.
خودآگاه شدن و خودآگاهی دادن، یک مسئله ای رو باز اینجا باید فوری گفت، و اون اینه که هر کس بگه باید اول خودمون خودآگاه بشیم. خودآگاهی من که تمام شد، اون وقت شروع کنیم به خودآگاه کردن مردم. با خودآگاهی هم که تمام نمیشه، هنوز مونده. اینه که به این شکل آبرومندانه از زیر بار مسئولیت در رفتن، اسمش هر چی میخوای بذار، اول خودت رو اصلاح کن، بعد اصلاح جامعه رو پرداز. یک جمله بسیار زیبا و فریبنده است، اما چقدر وحشتناک و چقدر ضد اسلامی. اگر ما بینش داشته باشیم و اسلام به صورت یک ایدئولوژی برای من مطرح باشه، بسیاری از مسائلی که برامون مطرح نشده، حل نشده، یک نویسندهی، یک دانشمندی، یک محققی برامون حلاجی نکرده، تا چشمون بیفته میفهمیمش. جهانبینی یک نوع روشنایی دادن به اندیشه، یک نوع نگاه بخشیدن به چشمه. اما همه علوم رو اگر رو هم در فنبار بکنیم، ایدئولوژی رو نداشته باشیم، یک دانشمند محترم و گرام ممکنه بشیم، اما کوچکترین نه تنها نوری به جامعه و محیط کوچکمون، بلکه در قلب خودمون هم نخواهیم داشت. اون علم به معنای العلم و نورون یغذب الله فی قلب من یشا، نور فیزیک نور نیست، که بحث نور در فیزیک چیز دیگه است. اون نوری که خدا در دل می اندازد و نور علم خداییه، اون نه فیزیک، نه شیمی، نه فقه، نه اصول، نه کلام، نه تاریخ، هیچ کدامی، نه جامعه شناسی، نه روان شناسی، نه انسان شناسی، نه همه مواده. نور آگاهی انسانی و عقیده آگاهانه، اون نوره. اون که انسان روشن فکر میسازه، انسان آگاه میسازه، انسان مجاهد میسازه، نه انسان فاضل دانشمند بر سنبار جامع همه علوم. علمیه که ابو ذر میسازه، ابو ذر را میسازد، نه ابو علی سینا رو.
اون علم ها
اون علم نیست که اگر همین اسلام که الان به صورت یا تلقینات عاطفی مکرر سنتی در آمده ناخودآگاه هم انجام میدن، یا به صورت مجموعه از علوم تخصصی شده، اگر به صورت یک آگاهی در دیار برای خود
متاسفانه به علت نشت سنگین دستگاه ضبط قسمت های آخر این دست ساقط مانده است، چنانکه شما شنونده عزیز کامل این دست را یافتید به ما هم لطف فرمایید تا رفع این نویسه گردد.